بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. روز گذشته اشاره شد که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در اینجا بعد از بیان قاعده تجاوز مطلب رو تمام میکنن، بعدش میپردازن به بیان موارد و فروضی که درش شک به وجود میاد که ببینن کجا قاعده تجاوز درش جاریه به حسب اقوال و کجا جاری نیست. حدود 10 تا یا 11 تا مورد رو ایشان بیان میکنه با لفظ کلمه منها، بیان میکنه منها این منها چند تا همجور یک یک اینا رو مورد بررسی قرار میده که نتیجه هر قول از این اقوال ثلاثه رو در اینها بیان میکنه که در کجا برگرده رجوع بکنه واجبه، کجا رجوع نکنه، بر نگرده، قاعده تجاوز درش جاریه، اینا رو بیان میکنه و در بعضی از این موارد اشکالاتی خودشون دارن که ما با این اشکالات ایشون رو میخواییم مورد توجه قرار بدیم که ببینیم اشکال به چه صورته. در این اولین موردی که اینجا شروع میکنه، قسمت اول منها، این فرعیست که الان داره خدمتتون تقدیم میکنم، عبارت خود صاحب جواهره، دو سه خطی از عبارت صاحب جواهر یادداشت شده که بعد بیان کنیم ببینیم چی ایشون میخواد بگه. فرموده در منهای اول هو ما لو شک فی قرائت الحمد، به عنوان مصلی مثلا فاعل میخونم فی ما لو، هو ما لو شک فی قرائت الحمد، نمازگزار شک کنه در قرائت حمد، او بعضها یا در بعضی از قرائت هم شک کنه، و هو فی سوره، در حالی که داره سوره مثلا قل هو الله رو میخونه شک بکنه حمد آوردم یا نه، یا قرائت حمد درست آوردم یا نه، فی قرائت الحمد او بعضها و هو فی سوره، او شک فی سوره او فی بعضها، یا در سوره شک بکنه یا در بعض سوره، و هو فی القنوت، در قنوت شک بکنه آیا من قل هو الله رو خواندم یا نخواندم، یا بعضی از سوره رو شک بکنه لم یلد و لم یولد رو گفتم یا نگفتم تو قنوت مثلا، شک در بعض از او بکند. فرموده او شک فی سوره او بعضها و هو فی القنوت او فی الجمیع، یا در همه هم سوره همه رو هم رفته همه رو شک بکنه، و هو فل هویه الی رکوع، در حالی که سرازیر شده برای رکوع شک بکنن که اصلا هم دو سوره رو آوردم یا نیاوردم، همه رو هم رفته، او فل جمیع و هو فل هویه الی رکوع و نحو ذلک. خب این موضوع مورد بحث مسئله اینه، شک که در اینایی که ایشون سه تا مورد مثال زد. خب چی میشه؟ ایشون فرمه فَإِنَّهُ لَا يُلْتَفَتْ عَلَى الْأَوَّلِ، بنابرای نظر اولی که قول خود آقای صاحب جواهر بود که قاعده تجاوز جاری میدونست، فرموده به نظر ما که قول اول بود اینجا تجاوزه، رد شو آقا جون انشاءالله که آوردی. می فهمد بنا به قول اول فإنه لا يلتفت على الأول بل لا يلتفت عليه لو شك بعض الآيات بعد الدخول في الآية الأخرى، بلکه به نظر بنده ایشون میاد بچه اول، حتی اگر در یه آیه ای آدم شک بکنه در حالی که آیه بعدی رو شروع کرده، مثلا گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین، شک بکنه مالک یوم الدین گفتم یا نگفتم، برو آقا جون خدا خیرت بده گفتی جون من، رد شدی دیگه، مالک یوم الدین قبل از ایاک نعبد رد شدی. فرموده حق دیگه اگر شک هم بکنه در جایی که آیه با آیه دیگه همینطوره، ایشون فرمودن به این که بلکه اگر چنانچه ادلو شک فی بعض الآیات بعد دخول فی الآیت الاخرى، ایشون بعد دایره رو تنگتر میکنه، میگه اصلا چرا آیه من میگم، بلکه در کلمه هم همینطوره. فرموده بل فی الکلمه ول کلمت الاخرى، در یک کلمه هم آدم اگه شک بکنه که مثلا یوم الدین داره میگم مالک رو گفتم یا نگفتم، بله گفتی برو، در یوم الدین شک کنم مالک رو گفتم یا نگفتم، ایشون میفهمه در کلمه هم اینطوره. فهمونده بلکه بالاتر بل فل کلمت ول کلمت الاخرى. خب اینا همه دنبال علل اول است، اینایی که الان همه رو مثال زدن علل اول، یعنی به نظره که قاعده تجاوز جاری بشه مطلقا که صاحب جواهر میگه، بعد میفرماید به خلاف الاخرین، اما به خلاف اون قولای دیگه، اون دوتای دیگه نه، اینجور نیست. آخرین فیتلاقی الحم علیهما، بنابرای اون دوتا دیگه نظریه باید الحمد رو بیاره، فیتلاق الحم علیهما، چه اونجایی که خود هم باشه چه اونجایی که سوره باشه. اذا شک کفیه فی سوره، اگر در حال سوره شک بکنه باید حمد دوباره واجب بیاره، حق نداره تجاوز جاری کنه. کما هو المحکی، همچنان که این حکایت شده عن المشهور و شیخ، مشهور علما قاعده تجاوز جاری نکردن، شیخ طوسی هم رحمت الله علیه جاری نکردن. فهمون باید قرائت رو دوباره بخونه، حمد رو بیاره، سوره رو باز بیاره، حق نداره رد بشه. خب این اصل مسئله، برای قول اول قول قول دوم سوم این بیان کردن، حالا آمدن روی این که حرف شیخ و مشهور رو پنبش بزنه. حالا دقت کنید در اشکالی که ایشون کردن، میخواد پنبه این حرف رو بزنه. بعد از اینکه یه مبعداتی رو بیان میکند از نظر اینکه دین سهله اقتضا میکنه حرف ما رو، ایناش خیلی مهم نیست، سهله در دین، سهله در دین حرف ما رو بهتر میگیرد، چی میشد کی یادش میمونه، کی هستش تو راه بلند دراز اگر باشه، من کجا یادم میمونه اول سوره هم کجا هست، اینا دیگه مبعدات ایشون آورده که مقربات حرف خودشه، مبعدات حرف مشهور و حرف اینا که اینا میگه آقا کی یادش میمونه. آقا مثلا ایشون مثالا رو آورده، حالا اگه خود جواهرش رو مطالعه کنید بیان میکنه میبینید، اینا رو من خیلی اشکال ندارم، میام سر این جهتش الان میخوام بیان کنم، محل اشکال رو میخوام براتون بیان، برای که خیلی وقتتون هم گرفته نشه. الا انقال مبعدات رو که میگه حرف علما رو که حرف مشهور باشه، میگه اینا مبعد دارن میدونه، بعد از این میگه الا انقال ول ربما اورد علی، ول ربما اورد علی زیادتن علی ما عرفت، بیش از اون چه الان من گفتم از مبعداتی گفته بود، زیادتن علی کسی بار اشکال میشه، اشکال آقایون حرفشون چیه؟ مگر میگه انهو اذا شک فی قرائت الحمد بعد تمام سوره، اگه شک کنه در قرائت هم بعد از که سوره رو تمام کرد، کاملا سوره قل هو الله رو تمام کرد، بعد شک کرد که حمد آوردم یا نیاوردم، فرموده اذا شک فی قرائت الحم بعد تمام سوره و قلنا به وجوب تلافی، از اون طرف هم تلافی رو واجب دونستیم، کمون که مشهور میگن شیخ طوسی میگه تلافی واجبه، یعنی باید برگردی، برگرد برگرد دوباره حمدو بخون، و قلنا به وجوب تلافی. خب چی میشه؟ من اگه حمد رو برگردم بخونم، حمد رو بخونم، بله با سوره یا بی سوره، حالا برگشتم حمد دوباره بخونم، فتوا دادید آقا برگرد دوباره حمد رو بخون، چشم، حالا که برگشتم حمد خوندم، بعد از حمد سوره رو بیارم، یا نیارم؟ اگه بگیم سوره رو نیار، نماز باید بعد از هم سوره داشته باشه، ترتیب باید رعایت بشه. سوره رو بیارم مشکل دارم. اشکال آقای صاحب جواهر دقت کنید میخوان چی بگه. میفهمد اینجا که من حمد رو دوباره واجب تلافی بکنم و رفتیم تلافی کردم و حمدم رو آوردم، بفرمایید اینجا وجب علیه اعادت سوره ایزد. یا آقا سوره رو دوباره اعاده کنید. چرا؟ مراعاتن لترتیب، باید ترتیب رعایت بشه. بعد از هم باید سوره که قبل از هم نیست که، سوره بعد از همده. پس من همده که حالا دوباره خوندم باید سوره رو بعدش بخونم، ترتیب رعایت بشه. احسن، خب بخون. مگر مشکل داره؟ میگه بله. و فیه، اگر بخوام سوره رو بخونم، و فیه چیه؟ احتمال القران، او احتمال القران ان قرأ سورة اخرى غیر تاتل کسوره. سوره ای که بخوام بیارم چه سوره ای بیارم؟ سوره دیگر بیارم؟ دو تا سوره میشه که، تو نماز قرآن بین سورته این که درست نیست که. سوره دیگه بیارم، مثلا قول الله رو خونده بودی اندامه نعزالله رو بخون. دو تا سوره متفاوت، تو نماز یک سوره باید باشه. یه غیر اون سوره رو بیارم، اگر غیر تلک سوره بیارم این قرآن میشه احتمال القرآن این قرآن از سورتا اخرى غیر داره. بل و این قرآن تلک سوره ایزن علا وچه، شون میگه بلکه اگر این قرآن تلک سورت ایزن علا وچه آیون. الحمدلله فقیه هن ملا هستن نشستن داره درس خوش میدن، حالا بیاد همین رو باید دوباره تکرار کنه. همین قول والله که خوانده این قرآن علا وچه میشه که چی؟ بیاد بگیم این قرآن است در صورتی که خصوصیت بعد از حمد رو القا بکنیم. اول این سوره رو قبل آورده بودن، دوباره بیارم؟ اگه خصوصیت کونی قبل الحمد و بعد الحمد موضوع دخالت ندی، خب بادم قرآن میشه. و من دو تا سوره آوردم، تو نماز یک سوره بود بیشتر نیاد. اینم حرف میفرماد بلکه اگر و این قرآن تلک از سورت ایزن علاوه شد. من چرا اسم سوره رو میگم؟ آیه اضافه میخوند در قرائت قرآن اشکال داره. من یک سوره باید بیشتر نیارم، پس اگر بخوام یه مقداری از قرائت یک سوره رو اضافه کنم بازم اشکال داره. قرآن لازم نکرده سوره کامل باشه، حتی به این قرآن آیهی باشه که از سوره منیون ان، یعنی سوره که مح کردن که دیگه نباید اضافه بیاریم، ولی برای چند تا آیه اضافه کنم بازم اشکال داره. فهمیده؟ بلکه بالاتر بگم او قرآن از یک من سورت المدهی منهی یا انه ایزن مطلقا. اگه آقام قرآن رو خود توجه بدید، قرآن لازمی سوره کامله باشه که حتی بعد از یک سوره کامل دیگه دو تا سه تا آیه هم نمیتونه شما زیادتر بخونید که نمون بعدی همون هم اشکال کردن. خب در اینجا در حالی که چه بسا ممکنه مستلزم بشه که به یک سوره چند تا آیان اضافه شده باشه، آیا اینها مشکلی به وجود نمیارن؟ بعد ایشون میگه البته این نگفته نمانه، ممکنه این اشکال رو دفع کنیم که چطور. میگه در باب نسیان اگر کسی سوره یادش رفت اینا، اونجا آیون تعیین نمی کنن همون سوره رو بیاریم، نگفتن همون سوره رو تعیین نکردن. خب چرا تعیین نکردن؟ بیشتر برای خاطر که شاید از این جهت تعیین نکردن، چون در این جور جاها لا یعد قرآنن باشه. ایشون را یدفع میگه ولیکن قد یدفع و ان المشهور فی صورت نسیان. مشهور علما در صورتی که آدم یادش بره یه سوره رو بیاره، عدم و وجوب و تعیین تلک سورت علی، براش واجب نکردن که حتما همون سوره باید آورده بشه. و ما هو، چرا واجب نکردن؟ و ما هو الا لان مثله، لا یعد من القران، برای که شاید مثل این گونه اضافه شدن ها قرانی حساب نشود. این بیان ایشونه که شبهه که ایشون کرده بر مبنای آیون دیگه برخلاف مبنای خودشون، فرمودن سر به یه این محضوری در میاره، اونم فقط در نسیان آمده ایشون این بیان کردن، اما اینجا در موضع شک این بیان نشده. وقت ما چیکار کنیم که دچار این مشکل نشیم؟ این بیان ایشون رو ما خیلی نتونستیم بپذیریم، قبولش بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه ما از ادله اگر بنا بشه فرض ادله مسئله ما بتوانیم از روی ادله استفاده کنیم که در این گونه موارد مثل در سوره و بعض سوره و آیه و بعض الآیه قاعده تجاوز نداریم، قاعده تجاوز نداریم. اگر از ادله اینجوری آمدی فهمیدیم که قاعده تجاوز مال یک جزء کامله، رکوع رفتی یاد رفته قیام دیدنه، سجده رفته رفتی نیدنه قیام داشتیانی همچی جایی، اما مثل از قرائت هم سوره نه، این تجاوز توش جایی نیست. ما برای کسی حرف بزنیم بگه ما از ادله استفاده میکنیم، قاعده تجاوز مال افعال و صلاته، نه مال اذکار و قرائت و صلات، نه. اگر آمد اینو گفتیم، خب اگر اینو گفتیم نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه اینه که شارع داره به ما میفرماید اگر چنان که در هم قرائت شک کردی بعد از وارد سوره هم دوباره بخون، شک کردم سوره رو دوباره بخون. و معنایی که دوباره بخون یعنی چی؟ اینی که شارع به من میگه دوباره بخون، عمل میکنه دوباره بخون، خب این امرش به ما چی میفهم آدم؟ از این امرش ما یکی از این دو مطلب میفهمیم که چی؟ یا حقیقت قرآن اینجا نیست، حقیقتی که در روایاتی داریم که امام میفرماید قرآن بین صورتین تو نماز نباید بیاد، ما از این دلیل کنار هم میذاریم، میفهمی آه اون قرآن من بیان ان مربوط به این قرآنی نیست که خود دلیل بفهمونی که قرآن میشه. اگر اینجوری به دست بیاریم که اون قرآن اصلا کلن این قرآن منهیون ان این نیست، از این ادله بفهمیم لیس به قرآن منهیون ان، که خب حقیقتا خورد میشه. اگر به دست بیاریم که نه از این دلیل میفهمیم به ان القرآن الممنوع قرآن ان اند نفسه هست لا مع الدلیل، اگر اینجور باشه حقیقتا به قول آقای خروج تخصصی میشه، حقیقتا از قرار خارجی، چون قرار منهیه نه نمیگیره از اول اینجا. اگر دیگیم نه بابا خدا شما عمرتون بده، دلیلی که قرار که توش رنگ ننمیشتن که قرار چیه، نمیشتن قرار بین صورت این تو نماز نباید باشه، این اطلاق داره، قرار نباشه چه قرار معدلین چه قرار برادلین، دلیل مطلقه، قید نداره، قید مطلقه. خیلی خوب، ما به وسیله این دلیل چکار میکنیم؟ اطلاقش تقریب میزنیم، عمومش تخصیص میده، بگیم نتیجه جمع بین این ادله و اون ادله این است که این قرآن تخصیص. خب حالا چی میشه؟ اگر تخصیص خورد از این معناش اینه، یا آن است که من سوره رو دوباره میارم و واقعا سوره رو نیاورده بودی که هیچ حقیقتا قرار نیست، چون شک داشتم میگه آوردم یا نیاوردم، شارع گفت بیا رفتم آوردم، از قضا من فلواقع نیاورده بودم، بعد از اینکه نمازم رو تمام کردم بعدا فهمیدم آه چقدر خوب شد ما قرار دارشوره رو آوردیم، من سوره نیاورده بودم. این که اشکالی نداره، اگر آمد و بعد انکشفه به این که نه من سوره رو آورده بودم، بعدا معلوم شد که من شک کرده بودم رفتم سوره رو بعد فهمیدم سوره رو آورده بودم، خب حالا شارع چی میشه؟ میگه نماز درسته. چرا؟ چون خود شارع به من گفت سوره رو بیار، خود شارع به من در اومد آقا سوره رو بیار، منم اطاعتنده شارع سوره رو آوردم، اینجا دیگه نماز محکوم به صحته، خود شارع گفته بیار نماز هم درست، کشف خلاف شد بشه نگفته بله، اگر در غیر قرائت باشه همه جا این حرف رو نمیزنیم، همه جا این حرف رو نمیزنیم. مثلا کجا؟ اونجایی که مثلا فرزن در یه جایی که در شک در رکوع بکنم، مثل هوی ایل از سجود همچین سرازی شدم به طرف سجده، شک کردم رکوع رو آوردم یا نیاوردم. خب حالا اینجا چی شد؟ یا آقای میگه قاعده تجاوز جاری کن، مثل ماها تو مقدمات میگم جاری کن. یا آقای میگه نه اینجا جاری نمیشه، جاری نمیشه، نه رکوع رو بیارم، رکوع رو میرم بیارم. خب حالا من رکوع رو چکار کردی؟ شک داشتی رکوع آوردی رفتی آوردی؟ بله. چرا؟ چون مشهور مثلا گفت باید بیارید، شیخ گفته باید بیارید، رکوع رو آوردم و نماز بعد که رفتم و تمام، آوه من رکوع رو که آورده بودم، حق داد بیداد، من رکوع رو آورده بودم، بعد یادم اومد که رکوع آوردم، دوباره رفتم رکوع رو آوردم، معلوم شد رکوع آوردم. یا از اون طرف به نظر ما گفتیم در حراز سرازری سجده اگه شک در رکوع کردید تجاوزه، برو رد شد. ما نظر ما این شد دیگه، آقای تجاوز رد شد، رد شد و چشم اطاعت کردیم. آقای علوی گفت رد شد دیگه، چشم. آقای علوی گفت منم افتاد ردم و نمازم رو تمام کردم، بعد از نماز یا تو نماز بعد از نماز اگه داده بیداد من رو پول نیورده بودم که بابا اگه بسی حواس پرسی نگاه من رو پول نیورده بودم، من شک کرده بودم، بعد انکشافی که من رو پول نیورده بودم. خب این دو صورت که الان من مثال زدم نماز چه صورت پیدا میکنه؟ آره دیگه، این دو صورت، چه اون صورت که بیارم بعد بفهمم آورده بودم، چه اون صورت که نیارم قاعده تجاوز داری کردم بعد همشو نیارده بوده اصلا. اینجا آیه مثل قرائته بعد انکشاف الخلاف نماز درست؟ نه نه نماز چرا نه؟ اگه شما قرارتون نبود بود وقتی امام دلیل میاد به شما میگه تجاوز کن، یعنی معنا درست دیگه. یا قاعده تجاوز قبول نمی کنی معناش که دوباره بیار مثل شک در محله، خب این نماز درست دیگه. چرا حالا میگی نماز؟ میگه ها اجازه بدید ما براتون بگیم، مقتضای قاعده همین بود که شما میفهمید، ولی اینقدر اشکالی که ادله ای که ما داریم دلیل در باب رکن دلیل داریم. امام فرموده رکن در نماز اگر زیاد بشه یا کم، چه عمدن چه سهوًا، مد دلیل بلا دلیل نماز. این ادله حاکمه بر این ادله، ادله رکنیت این ولذا علما نگاه کنید فتوا دادن که اگر بعد بفهمد که رکوع رو زیادی آورده یا کم آورده نماز باطل، ولو معدلی ولو معدلی. چرا؟ از باب حکومت و عدلت بطلان صلاح به وسیله نقصان او زیادت رکن به صلاح. رکن معنیش همینه، یعنی نماز رو باطل میکنه به کل صورته، چه بعد دلیل چه بلا دلیل. این میگن ادله حاکمه، و الا اگه ادله حاکم نباشه راست میگین، حق با شما، فرق شما درسته، یعنی باید بگیم نماز درست. ولی ادله علمایی که میان میگن قاعده تجاوز یاری کن، اونجای میگن کشف خلاف نشه در باب رکنا، اگه کشف خلاف شد نماز محکوم به صحت دیگه نی. بنابراین پس ما با این بیانی خدمتون عرض کردم یه اشکال صاحب جواهر که اینجا مستلزم قران میشه و قران در نماز نباید محقق میشه، به نظر میرسد که این مشکلی نباشه، از این جهت ایرادی نداشته باشه. پس حرف مشهور و حرف شیخ از این ناحیه اشکالی ندارد، اشکال اگر هست از همون نحوه استدلال دلیل که آیا ما از دلیل چگونه استفاده بکنیم. این یک مورد از مورد مرحوم صاحب جواهر عنوان کرد و ما مورد اشکال قرار شد. ولی در قسم هفتم هم یک بحثی داره، انشاءالله بازم مطالعه کنید، من فردا انشاءالله جوابش خدمتون بدم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.